شهدا داریم همه روستامون بر این بهار مناسبت باشه، چرا که این عزیزان رفتن تا ما بمانیم و خبرنگارانی که بینام و نشان دارن فعالیت میکنن، چرا که من نه تنها در جنگ تحمیلی 12 روزه بلکه در حادثه های مختلف بحرانی ایران عزیز در زمین مادری شاهدش بودم، در سیل پل دختر، در زلزله کرمانشاه، در زلزله اندیکا، در مانورهای امنیتی ایران عزیز که همه جا صلابت اقتدار ایران رو به گوش دشمنان میرسوندن و ما در جنگ تحمیلی دیدیم که چگونه رژیم صهیونیستی بر خشم خودش بر صدا سیما حمله کرد اما ناکام بود.
خیلی سپاسگزارم خانم نجات.
و اهل قلم پیروز چون صلابتش نشون دادن اقتدار ایرانی.
بسیار عالی. میدونم که بخشای گزارشی گوناگونی رو از این آیین تهیه کردید. ما سعی می‌کنیم در فواصل بخش اصرگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و در ادامه این گزارش ها رو پخش کنیم و به سمع و نظر شنوندگانمون برسانیم. شما رو به خدا می سپارم. بدرود. خدا نگهدار. اغنوس رو از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی گوش میکنید. بر بیکران افسانه ها پادشاهی ضحاک. ضحاک که در منابع کهن آژیدهاک خوانده می شود، در اثر فریب و وسوسه اهریمن دست به جنایات بزرگی می زند. او پسر مرداس، پادشاه نیک سیرت یمن بود. این یمن نه این یمنی است که ما میشناسیم و جغرافیای شاهنامه چیز دیگری است، اما برخلاف پدر روحی تشنه قدرت داشت. اهریمن با حیله‌گری ضحاک رو به قتل پدرش ترغیب کرد و سپس او رو به ستمگری و قتل کشوند. ضحاک نه فقط در شاهنامه بلکه در متون کهن ایرانی همچون اوستا و بندهشت هم حضوری پررنگ داره. در اوستا او با نام آژیدهاک، یعنی اژدهای سپوزه سسر شش چشم، ظاهر میشه که دشمن اصلی فریدون، نماد نیکی و رهاییه. این روایت در شاهنامه با تغییراتی ادامه پیدا میکنه و ضحاک از یک هیولای اسطوره‌ای به پادشاهی خونریز تبدیل میشه که مردم رو به نابودی میکشه. اهریمن که در جهان جز فتنه و آشوب کاری نداشت، کمر به گمراه کردن ضحاک جوان بست. پس خود را به شکل مردی نیکخواه و آراسته درآورد و نزد ضحاک رفت و سر در گوش او گذاشت و سخنهای نغز و فریبنده گفت. ضحاک فریفته او شد. آنگاه اهریمن گفت: ای ضحاک، میخواهم رازی با تو در میان بگذارم، اما باید سوگند بخوری که این راز را با کس نگویی. ضحاک سوگند خورد. چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد بسان یکی نیک خواه، دل مهتر از راه نیکی ببرد، جوان گوش گفتار او را سپرد. بدو گفت پیمانت خواهم نخست، پس آنگه سخن برگشایم درست. جوان نیک دل گشت فرمانش کرد، چنان چون بفرمود سوگند خورد. که راز تو با کس نگویم زبون، ز تو بشنوم هرچه گویی سخن. بدو گفت جز تو کسی کت خدای، چه باید همی با تو اندر سرای؟ چه باید پدر کش پسر چون تو بود، یکی پندت از من بباید شنود. زمانه بر این خواجه سال خرد، همی دیر ماند تو اندر نورد. بگیر این سر مایه جاه او، تو را زیبد اندر جهان گاه او. بر این گفته من چو داری وفا، جهاندار باشی یکی پادشاه. چو ضحاک بشنید اندیشه کرد، ز خون پدر شد دلش پر ز درد. به ابلیس گفت این سزاوار نیست، دگر گوی که این از در کار نیست. بدو گفت گر بگذریز این سخن، به تابیز سوگند و پیمان من، بماند به گردنت سوگند و بند، شوی خار و ماند پدرت ارجمند. اهریمن گفت چرا باید تو چون تو جوانی هست پدر پیرت پادشاهی کند؟ چرا سستی میکنی؟ پدرت رو از میان بردار و خود پادشاه شو. همه کاخ و گنج و سپاه از آن تو خواهد شد. ضحاک که جوانی تهی مغز بود، دلش از راه به در رفت و در کشتن پدر با اهریمن یار شد، اما نمیدانست چگونه پدر را نابود کند. اهریمن گفت اندوهگین مباش، چاره این کار با من است. مرداس باقی دلکش داشت، هر روز بامداد از خواب بر می‌خواست و پیش از دمیدن آفتاب در آن باغ به نیایش می‌پرداخت. اهریمن بر سر راه او چاهی کند و روی آن را با شاخ و برگ پوشانید. روز دیگر مرداس نگونبخت که برای نیایش می‌رفت، در چاه افتاد و کشته شد و ضحاک ناسپاس بر تخت شاهی نشست. سعی کردیم در واپسین روز هفته از دیرباز با شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی همراه بشیم. از پادشاهی کیومرث آغاز کردیم و این دم از ضحاک با شما سخن گفتیم و از این پس همین حکایت ادامه خواهد داشت تا جایی که نفس باقی است. با شما از این بزرگترین اثر حماسی جهان سخن ساز خواهیم کرد. بخش پیش رو قرار هست این بخش از ضحاک رو، این بخش از داستان ضحاک رو تقدیمتون کنیم. فضاهایی رو براتون شرح دادم. آنچه در پیش رو میشنوید با اجرای یک بانو در نمایش صدای اهریمن همراه است. میدانید که زنان در شاهنامه دو بُعد دارن، زنانی فاخر و برگزیده هستند چون رودابه، چون تهمینه، چون گردآفرید که در شمایل یک پهلوان تمام عیار چونان یک شیرزن وارد میشن و گهگاه از مرزهای ایران زمین حتی دفاع میکنن چون گردآفرید پهلوان. اما کسانی دیگر هم هستند که در شمایل جادو و جادوگر ظاهر میشن و در شمایل پیرزن در شاهنامه ظهور و بروز دارن که به همون بنمایه‌های اسطوره‌ای شاهنامه برمیگرده. زنان و مردان ایران زمین در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یکان یکان جایگاه ویژه‌ای در حفظ کیان این سرزمین دارند.
اینک بگو آنچه میخواستی بگویی.
پس خوب گوش کن چه میگویم. تنها یک راه برای رسیدن به سروری و شادکامی تو است.
کدام راه؟
تو باید مرداس را بکشی.
چه کنم؟
مرداس را بکشی؟ پدرت؟
این یاوه است که میگویی. چگونه پدر خود را بکشم؟ چرا؟
چون تو صاحب هیچ چیزی در این جهان نیستی. همه 10,000 اسب و رمگان، تمامی این دشت سواران و مردمانی که در آن زندگی میکنند از آن مرداس است. او به همان آسانی که گوشه ای از سرمایه و خواسته خود را به تو بخشیده، به همان آسانی نیز میتواند همه چیز را از تو پس بگیرد.
مرداس پدر من است، چگونه میراث خود را از من دریغ خواهد کرد؟
همه ی آنچه داری تا زمانی در دست توست که به فرمان مرداس باشی. تو از خود هیچ نداری. او نخستین کسی است که بر سر راه سروری تو ایستاده.
این سخن تو بر دلم زخم میزند.
راه رسیدن به بزرگی و سروری آسان نیست، باید تاب آوری.
بدو گفت جستو کسی کت خدای، چه باید همی با تو اندر سرای؟ چه باید پدر کش پسر چون تو بود؟ یکی پندت از من بباید شنود. زمانه بر این خواجه سال خرد، همی دیر ماند تو اندر نورد. بگیر این سر مایه ور جاه او، تو رازی بدن در جهانگاه او. بر این گفته من چو داری وفا، جهاندار باشی یکی پادشاه. چو ضحاک بشنید اندیشه کرد، ز خون پدر شد دلش پر ز درد. به ابلیس گفت این سزاوار نیست، دگر گوی کین از در کار نیست. بدو گفت گر بگذری زین سخن، به تابیز سوگند و پیمان من. بماند بگردند سوگند و بند، شوی خار و ماند پدر ترجمند. سر مرد تازی به دام آورید، چنان شد که فرمان او برگزید.
سوگندی که مرا بان باداشتی چون کوهی بر دلم سنگینی میکنه.
تردید نکن که این همه برای بهروزی توست. من نخست به تو گفتم که دوست و یار تو هم چنان خواهم کرد که بزرگی و سروری را در دستان خود ببینی. اینک انتخاب با توست. میتوانی خاری و بندگی را برگزینی و یا آنچه گفتم انجام دهی و دروازه های کامرانی را به روی خود بگشایی.
چگونه؟ اگر من دست به خونه پدر بیالایم، ننگ آن تا ابد برگردنم میماند.
ارزش تو بیشتر از آن است که در بند نام و ننگ باشی. خواسته ای که باید به آن دست یابی ارزشمند است، نه نام و ننگ آن که پشیزی بها ندارد.
مردمانی را که من کت خدایشان هستم چه کنم؟ این آزارگان هرگز گوش به فرمان شاهی که دست به خون پدر خود دراز کرده است نخواهند بود. مردمان بر من دشنام و نفرین خواهند کرد، بر من خواهند شورید.
مگر قرار است بر کوس و کرنا بنوازی و همه جا آواز هر دهی که تو پدرت را کشته ای؟ نیرنگی می سازیم که گوش هیچ جنبنده ای در جهان از این راز آگاه نشد. به جاه و مقام خود بیندیش، به خواسته و سرمایه‌ای که به چنگ خواهی آورد، به پادشاهی جهان بیندیش و همه مردمانی که بردبار گوش به فرمان تو خواهند سپرد و تو خدای و سرورشان می شوی.
Thank you.
بپرسید کین چاره با من بگوی، نتابم زرای تو من هیچ روی. بدو گفت من چاره سازم تو را، به خورشید سر بر فرازم تو را. مران پادشاه را در اندر سرای، یکی بوستان بود بس دلگشای. گران مایه شبگیر برخواستی، ز بهر پرستش بیاراستی. سر و تن بشستی نهفته به باغ، پرستنده با او ببردی چراغ. بیاورد وارون ابلیس بند، یکی ژرف چاهی به ره بر بکند. پس ابلیس بیره سر ژرف چاه، به خاشاک پوشید و بسترد را.
تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در ققنوس. در ققنوس امروز با شما از پادشاهی به ضحاک و شکل فریب خوردن او از اهرمن سخن گفتیم. در ادامه در هفته های پیش رو این ماجرا رو با قیام کاوه، پادشاهی فریدون و در ادامه سلم و تور و ایرج پی خواهیم گرفت. داستان های جذابی در ققنوس های پایان هفته در انتظار شما هستند. پرسش برنامه را هم در همین قافیه طرح کردیم، با این مضمون که مسیر افول ضحاک از چه زمانی آغاز شد. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. حتما در فرصتی که مجالی داشته باشیم به سراغ پیامک ها و صدای شما هم خواهیم رفت. 2020 485 و 2020 588 20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در فرصت پیش رو به ادبیات به دقیقه اکنون خواهیم پرداخت و با شما از رونمایی یک مجموعه شعر سخن خواهم گفت. آیین رونمایی از مجموعه شعر از زیتونزار تا دشت گوزن، سروده فرزاد کریمی با حضور شاعر و جمعی از منتقدان ادبی در تالار استاد معین باغ موزه نگارستان تهران برگزار شد. دکتر سید مهدی زرقانی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، نخستین سخنران این نشست بود که در گفتاری با عنوان هجوم سازمان یافته به زبان به نقد و بررسی شعرهای این مجموعه پرداخت. دکتر پروین سلاجقه، مدرس دانشگاه و شاعر، دومین سخنران این نشست بود که گفتاری با عنوان زبان و محورهای هنجارگریزی رو در زمینه زبانشناسی همگانی ارائه کرد. این منتقد ادبی شعر فرزاد کریمی رو به دلیل خروج از هنجارهای بلاغت سنتی شعری مدرن دونست. براتون بگم که دکتر قدرت الله طاهری و دکتر نرگس باقری از دیگر سخنران نشست بودن و این دم جناب آقای فرزاد کریمی، شاعر این مجموعه، با من همراه هستن تا گفتگوی رو در مورد هم مجموعه شعرشون، هم آنچه که گفته شد در دو سوی تقریبا متفاوت از زبان خودشون بشنویم. درود بر شما آقای کریمی، خیلی خوش آمدید.
درود درود بر شما، عصرتون بخیر. امیدوارم شما و شنوندگانتون در کمال تندرستی و سلامت باشید.
آقا در فاصله از زیتونزار تا دشت گوز شما با زبان چه کردید که این چنین بازتاب داشته؟
والا اینها رو باید از همون اساتیدی پرسید که گفتن این بازتاب ها رو انجام دادن، ولی من خودم در مقام داوری خودم قاعدتا نمیتونم به واقعیت درستی داشته باشم.
اصلا زبان براتون مسئله است به هر روی، درسته؟
بله قطعا.
خب
شعر بدون مسئله زبان شعر نمیشه.
خب پس و... میخوام بگم که مسئلهش حل نشده هنوز برای شما، یعنی به زبان میپردازید در شکل‌های
بله،
متفاوتش.
فکر بله. نمی‌کنم اصلا زبان مسئله‌ای باشه که قابل حل باشه، و روزی که یک شاعر زبان رو برای خودش حل بکنه احتمالاً روز پایان شاعریش هست. یعنی زبان باید حتما دغدغه شاعر باشه، همونطوری که معنا دغدغه شاعر هست، زبان باید همچنان این دغدغه باشه تا بشه شعر گفت، و نه اینکه به بازی‌های زبانی پرداخت، نه اینکه تعمدن بخواید با زبان ور برید، زبان رو کجش بکنید، راستش بکنید، اما این دغدغه زبانی هست که خودش ناخودآگاه تبدیل به شعر خواهد شد.
بسیار خوب. ما تجربه این گونه پیشنهادهای متفاوت رو در مواجهه با زبان شعر تقریبا میشه گفتش که از اواخر دهه 70 اوجش در دهه 80 بود و همچنان هم ادامه داره، یعنی نوعی دیگر از مواجهه با زبان در شعر. اینو که با من همداستان هستین، یعنی شما نخستین کسی نیستید که چالش برانگیز شد شعرش در حوزه زبان، درست میگم؟
بله، عرض کردم خدمتتون شاعر اصلا باید دغدغه زبان داشته باشه.
درود بر شما.
دهه 70 هم اگه این مسئله برجسته شده به خاطر ورود نظریه های بلا شعری و نظریه های زبانی بود که این مسئله برجسته شد، وگرنه در شعر از دوره رودکی تا امروز همواره این دغدغه وجود داشت.
بسیار خوب. ولی همواره هم محل جدال بوده، یعنی گویی که متر دقیقی وجود نداره و از حد فاصل شلختگی زبانی تا پیشنهاد دهندگی زبانی و ورود به ساحت‌های مدرن زبانی اختلاف نظر وجود داره در مورد این نوع نگاه به زبان.
بله خب چون بنیاد شعر هست و قاعدتا باید همین اختلاف نظر وجود داشته باشه، یعنی اگه بنا باشه اختلاف نظر درباره زبان وجود نداشته باشه همه شاعرها اون وقت شعر یکسانی خواهند سرود.
بسیار خوب.
تفاوت داره شعر شاعران مختلف به خاطر اینه که نوع نگاه به زبان متفاوت هست.
خب آقای کریمی، برای اینکه یه مقداری بیایم رو زمین و با مصداق صحبت کنیم، اگر حس و حالش فراهم هست و فکر کنید که مناسبه و اصلا دوست دارید، میتونم خواهش کنم که یکی از این شعرها رو برای ما بخونید که یه مقدار جلوه این گفتگو و این دو طرف این ماجرا در این شعر متجلی باشه؟
بسیار خوب.
میتونم بگید نه اصلا حسشو ندارم؟
نه.
خب خدا رو شکر.
چون
همیشه من گفتم واقعا شعر خواندن یه جورایی مثل ظاهر کردن عکس در تاریخ خانه است، یعنی یه فضایی باید حاصل بشه، یه حس و حالی باید فراهم باشه. اینطور نیست که هر شاعری ارتجالاً و فی‌البداهه بخواد که برای شما شعر بخونه، نه، او هم اختزاعاتی داره و من احترام میذارم به اون اختزاعات، ولی خوشبختانه میتونیم از زبان شما بشنویم. ما منتظر.
بله خواهش میکنم. من
قرار هست که از مجموعه از زیتونزار تا دشت گوز شعری رو در بیان شاعر بشنویم، بعد ادامه بدیم گفتگومون رو.
بسیار. حالا به کدام صدا اخت گرفته ای میانه رگبار و باد و هیاهوی ابر؟ صدای جوی کوچکی که از کنار تو می رود تا آخرین ردیف کاج ها، یا مویه های گاه گاه زنی از دور، یا آمد شده سیاه پوشان عصر پنج شنبه از نزدیک. اینجا سگان ولگرد گاهی زوزه ای از سر بی‌حوصلگی می کشند، فاخته های خسته از بی نوالی زمستان ناله ای می کنند، صدای خسته ی سایه ای تنها می آید، نگاهی می کند، زیر لب می گوید سلام، تشنه نیستی مادر؟ بعد گوش میخواباند به صدای غروب، به خشخش باد توی ردیف های کاج.
بسیار.
از دستم در رفت.
اشکال نداره، من اون چه که میخواستم دریافت کنم رو از مسئله زبان دریافتم. این در این شرکه حالا خیلی هنجارگریزی متفاوتی که بشه اون سوی ماجرا قلم دادش کرد من متوجه نشدم، شاید با کلیت اثر باید مواجه بشیم دیگه.
ببینید همینه مسئله زبان، همینه که آیا شما میتونید با زبان معیارتون به شعر برسید یا حتما باید دخل و تصرف ویژه‌ای بکنید در زبان.
میفهمم.
مثلا ما شعر رضا براهنی رو داشتیم که دست به دخل و تصرف گسترده در صرف زبان حتی بود.
بسیار خوب.
و
حالا شعرهای نومون هم همین کارها رو کردن، حتی در غزل هم به این جور زبان آوری ها دست زدن دیگه. مثلا محمد سعید میرزایی در اون مجموعه اولش در غزل اصلا کار متفاوتی روی زبان انجام داد، ولی خب وقتی موضوع زبان مطرح میشه بیشتر قالب های نوتر و اون جریان موج نو چشم میاد. آقا خیلی متشکرم آقای کریمی، بی صبرم که کتاب رو تهیه کنم بخونم و اگر که همراه باشید یه گفتگوی پسینی داشته باشیم. موافقین؟
خواهش میکنم.
تندرست باشید. متشکرم. تا گفتگوی دیگر شما رو به خودم میسپارم. بدرود. خدا نگهدار. از شما در برنامه امروز ققنوس پرسیدم که به نظرتون مسیر افول ضحاک از چه زمانی آغاز شد؟ خب پاسخهای متنوعی رو مطرح کردی. جالبه که خیلی از پاسخها به ماجرای اون خوابی برمیگرده که دید و بعد در اثر اون خواب مثلا دستور داد که هر کودکی که به دنیا میاد کشته بشه تا پسری چون فریدون در واقع بالیده نشه و تخت و تاج رو از او نگیره. بخش زیادی از پاسخ‌ها به این نکته اشاره کرده و به نظر هم میرسه اگر توالی داستان رو در نظر بگیریم شاید در پسین ماجرای اون خواب یا حتی پیشتر زمانی که مارها بر دوش ضحاک ظاهر میشن و باز به تطمیع اهریمن تصمیم میگیره که هر روز دو جوان رو بکشه و مغز سرشون رو به این مارها بده، اونجا رو میشه در نظر گرفت. پاسخهای متنوعی بود که از عمق نگاه شما نسبت به این متن اسطوره‌ای جذاب حکایت داشت. متشکرم که امروز با ما همراه بودید. ادامه این ماجرا رو در پنج شنبه های پیش رو براتون خواهیم گفت مفصل. شنوندگان ارجمندی که در بخش پرسش با ما همراه بودند، شماره 91243 شماره پایانی 32 گفتند که از لحظه کشتن پدر این افول آغاز شد. دوست دیگری هم گفتند که ای کاش که در برنامه پنجشنبه‌ها که به شاهنامه می‌پردازی بخشی رو هم به نقالی اختصاص بدی. آقای ناصر حسنی از ابهر گفتند با نظر تهیه کننده و گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ شاید به موضوع نقالی هم پرداختیم چون خیلی موضوع مهمی است. این روزها هم درگیر اصلا یه مقداری انحراف از معیار شده است که مفصل راجبش صحبت میکنیم. آقای علیرضا اسماعیلی از شهرضا هم از اجرای برنامه تشکر کردند. به گوش مهر میشنوید دوست من. و شنونده دیگری هم ماجرای خواب ضحاک رو مطرح کردن، آقای احمد وند. دوست دیگری هم از قیام کاوه و فریدون یاد کردند، آقای مهدی خاکباز از دربند لرستان. ققنوس امروز رو با شعر زیبای زندیات فریدون مشیری آغاز کردیم، با شعری از هم او به پایان میبریم و بدرود. من نمیگویم در این عالم گرم پو تا بنده هستی بخش، چون خورشید باش تا توانی پاک روشن مثل باران